بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما از تاریخ علم اصول، من عرض کردم ما سه تا نگاه میتونیم داشته باشیم: تاریخ علما، تاریخ مسائل و تاریخ علم اصول. در تاریخ مسائل و تاریخ علما عرض کردم بنده به تحقیقات شخصی و مراجعات خودتون بفهمم استاد ما میفهمدن که در عالم طلبیدی بابرکتر از مراجعات نیست. فهمدن انسان خیلی کار داره و به همه اون ضرورت هایی که بهش میگن نمیرسه انسان. خدای متعال برکت رو تو مراجعه قرار داده، یعنی یه اصطلاحی در هر علمی در هر جایی تازه به ذهنش رسیده، اونم با ابزاری امروزی زود بره مراجعه کنه. الان که اصلا یعنی شکر نعمت نمیشه کرد از نعمت های تحقیقی که الان هست. من زمانی که ما مشغول به تحصیل بودیم با زمانی که شما مشغول خیلی فاصله نیست، اما انقدر توی فضای فناوری اینا تفاوت شده که آدم میمونه. من گاهی اون زمان یادمه ادبیات میخونیم، آرزون بود یه کتابی بود اینو ببینمش، کتابخونمون نداشتیم، آرزون بود. اینی که الان دم دستمونه یه محله میدیم که دم دسته، یه زمان آرزو بوده خلاصه. لذا الان با اینها خیلی راحت آدم میتونه مراجعه کنه و این مراجعات خدای متعال برکت رو تو این قرار داده، یعنی بعدم میبینه مجموعه ای از مطالب. مثلا فرض بگیرید شما تو تاریخ دانشمندان ممکنه بزنیتون بیاد، خب من باید یه جلسه ای برم از اول علما رو از قرن 1 2 3 همجوری ردیف بگن تا برسن، باید یه دوره ای بگذرونم. نه، شما پراکنده یاد بگیرید، بعدم خودش ذهنتون منسجمش میکنه. هر کسی رو دیدید این فلان عالمه تو فلان دوره بوده، بعد آرام آرام اینو با هم دیگه بس میشه. در تاریخ علم اصول در همین کتاب گفتن دوره هایی داشته علم اصول و نظرات مختلفی هم مطرح کرد. خب توی بحث تاریخ همونجا یه گزارشی میدن کیا کتاب نوشتن. توی نرم افزار هم آقا فهمودن که نرم افزار اخیر جامعه اصول این کتاب درآمدی رو داره، به حمدالله درآمدی به تاریخ علم اصول تو این نرم افزار هست، خیلی خوبه. غیر از این کتاب علم الاصول تاریخا و تطورا بود، آقا درسته؟ علم الاصول فکر کنم تاریخا و تطورا، این هم یکی از کتاب‌هایی است که دوره ها رو بررسی کرده. مرحوم شهید سعد یه المعالم الجدیده دارن، تو اون المعالم الجدیده صفحه 100 شاید 102 حالا باید یکم بگردم تا پیدا کنم، اونجا در حد 2-3 صفحه دوره بندی کرده برای علم اصول. در کتاب الرافد هم در مباحث مقدماتی که برای اصول مطرح کردن، یکیش همین دوره هاییه که مطرح فرمودن. ولی خب سوال اصلیش اینه، ایشون هم اینو مطرح میکنه که معیار این که ما یه دوره رو از یه دوره دیگه متمایز میدونیم چیه؟ چجور میگیم یه دوره اصوله، دوره اول، دوره دوم؟ بعضی ها گفتن 4 دوره، بعضی گفتن 3 دوره، بعضی گفتن 8 دوره. اینا چجوری از هم دیگه متمایز میشه؟ ایشون یک سری معیارهایی میفرمان که خب دیگه تفصیل داره. من میخوام از اون نکته‌ای که جلسه گذشته عرض کردم یه استفاده‌ای بکنم. عرض کردم موجود زنده، اگر ما فهمیدن نگاه ارگانیک در یه جمله، مرزم نگاه ارگانیک یعنی نگاه به کل علم به مثابه یک موجود زنده، اگر ما این رو گفتیم شاید دوره ها رو بتونیم یه جوری تنظیم کنیم. آیا معیار دوره نظریاته؟ ببینید شما رو هر محوری برید میتونید تقسیمات رو عوض کنید، دوره ها رو عوض کنید. نظریات آیا معیار دوره است؟ روش ها، علمای شاخص، اتفاقاتی که گفت، چی معیار یک دوره است؟ دوره رو از دوره دیگه متمایز میکنه. ببینید ما وقتی تاریخ میخواییم بخونیم، بریم رو همون موجودات زنده، ما یه تقویم داریم، یه روز شمار داریم توی تاریخ. یعنی روز به روز وقتی میگذره یه روز جدید اضافه میشه. آیا تقویم، خب تقویم عرض کردم سال 1، سال 2، سال 3 بر اساس گذشت روزها و شبهاست. من ذهنیت قاصرم اینه بین تقویم و تاریخ فرقه. تقویم که شما میگید همین روز شماره، یعنی روزا میگذره و میره جلو. الان هم تقویم دارید میگه ببینم کدوم روز. توی این روز شمار اتفاقات فراوانی هم رخ میده، اما گاهی اوقات یه اتفاقاتی میفته که اون اتفاقات ویژه است. بخوام مثال بزنم، ما از خدا خب عمر گرفتیم، 30 سال 40 سال از خدا عمر گرفتیم. خود ما به خودی خود وقتی میخوایم نگاه کنیم، دوره هایی هم بر ما گذشته، دوره کودکی، دوره نوجوانی، دوره جوانی، یه روز شمار داریم، یه دوره هایی بر خود ما گذشته، ولی هیچ کدوم اینا تاریخ بر ما به نظرم درست نمی کنه. اونجایی که تاریخ درست میشه برای یه کسی، یه اتفاقیه که بنیان وجودی او رو به خطر بندازه، بحرانی در وجود او شکل بده. شما اگر تو کلان نگاه بکنید، مثلا مثالی که من خیلی همیشه بزنم میاد، مسئله کروناست. شما ببینید، معروفه دیگه، میگن جهان به قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم میشه. چرا؟ چون کرونا یه اتفاقی بود، مرگ و میر خیلی شدیدی داشت، قبلش با بعدش خیلی متفاوت شد، لذا اصطلاحات اومد پیشا کرونا، پسا کرونا، این بعد از او، قبل از او. یعنی یک بحرانی برای کل جامعه جهانی به نحوی که وجودش رو تهدید میکرد. همه نگران بودن، دیدن جواب ندارن، رفتن مثلا به یه جوابی رسیدن تا حلش کردن، بحران رو حل کردن. شما مثلا تو تاریخ‌های کوچیک‌تر میبینید که میگن آمل یا آم معروف‌تری داریم تو تاریخ اسلام، آمل فیل. ببینید، شما عام رو میتونید بر اساس 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم کنید، اما هیچ کدوم به اندازه واقعه نمیتونه. وقتی یه تاریخ با یه واقعه با هم گره میخوره، وقتی یه تقویم، یه زمان با یه واقعه مهم بنیانی گره میخوره، میشه تاریخ، میشه عام الفیل. میگن پیامبر در عام الفیل، 10 سال بعد از عام الفیل، 20 سال قبل از عام الفیل، 10 سال قبل از میلاد مسیح، 20 سال بعد از. ببینید، اینا میشه معیار تاریخ. تاریخ اون بحران‌ها، اتفاقات مهمی که در تمام وقایع قبل و بعدش تأثیر داشت، این معیار تاریخ سازی. لذا شما توی بحث‌های علمی، من ذهن قاصرم می‌خوام دوره‌ها رو بگم، اونی که معیار مهم برای بحث‌های تاریخیه اینه ببینیم چه زمانی این علم با یه بحران مواجه شده. مواجه شدنش با بحران بهترین راه برای اینه که اون علم رو تقسیم کنه. اینجا اگر مناقشه دارید بفرمایید، اینجا مباحثه است، یعنی فقط یه ادعایی رو مطرح کردم، ولی به نظرم میرسه این ادعا با خیلی از گزاره هایی که ما داریم از جاهای مختلف جوره. یعنی تو تاریخ، چون تاریخ علم مدون از اول که نبوده، تاریخ همه تو ذهنشون داشتن، این که میان بر اساس وقایع امام، آمولفیل چی بود؟ آمولفیل توی قسمت مکه نگاه کنید، آمولفیل یه قضیه‌ای بود که این قسم خورده بود اینا رو تموم کنه. الان خود قضایایی که پیش میاد، شما با جنگ‌ها میایید، میگه جنگ اول، جنگ دوم، جنگ سوم. میگید با جنگ‌ها، چرا؟ چون جنگ بنیان شکن. هر چی جنگ گسترده‌تر باشه، تاریخ میگن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یعنی کل جهان رو بر اساس این تقسیم می‌کنه. توی تاریخ این مهمه. بله، بفهم.
اما جو سوالم اینه که لزوماً باید بحران باشه، نمیشه آیا مثلا یک شگفتی باشه که مثلا پا به بحران نگذاره؟
مثلا تبلورات مثلا خیلی گسترده وقتای تاریخ ساز، ولی اون که بحرانی همیشه لازم میشه.
بله، یعنی خودمون مثلا میلاد حضرت مسیح شاید نمونه یه فهم شما باشه، مثلا بحران نبود. خب یعنی باعث شد قبل و بعدش کاملا تحت تأثیر خودش قرار بگیره.
ساختار شکن باشه.
اینجا بگیم یه رویداد بزرگ.
بله، بله. بحران که عرض کردم ناظر به یه واقعیت هایی تو خود تاریخ علمی که عرض کردم.
یعنی فرد غالبش بحران.
ولی این، یعنی تو تقسیم بندی نهاییم اینایی که شما میفهمید میاد. یعنی من 4 دوره‌ای که بگم، اون محور اصلی بحرانه، ولی واقعا اینطوره که اتفاقاتی میفته، اون اتفاقات در حد بحران نیست، اما این به اصطلاح ظرفیت این که تاریخ سازی بکند رو تا داره. لذا فرد غالب نه، فرد جلی، اون مصداق بارزش قضیه بحران، اما مصداق متعینش نیست. رو فهمشون بله.
چرا حالا یه روشی انتخاب کنیم؟ هر کدوم از این معیارها هر کدوم کارهای خودشون
همینطور، قطعا همینطوره. اینو زود ازش گذشتم، اینو زود ازش گذشتم. فرمود شما کاملا متینه. یعنی اینکه گفتم میتونیم تقسیم کنیم، نمیخواستم نقصی بگم، میخواستم توسعه بدم، بگم شما بر اساس اون غرضی که داری تقسیم، یه عملیات ذهنیه، غرض شما تو این قضیه مهم. اما من عرضم اینه، طبیعی ترین راه برای تقسیم علم، اگر آن را به منزله یک موجود زنده ببینیم، آن است که اتفاقات مهمی که در حیات او تأثیر داشته سلباً یا ایجاباً، اینها رو بررسی بکنیم. اونی که خیلی از همه جدی‌تر بحرانشه. لذا عرض کردم کسی اگر در دوران حیاتش یک تحول اساسی درش رخ داده، یه آدم دیگه شده، اصلا یه توبه عجیب کرده، این میگه من به دو تا، من یه آدمیم، دوره جاهلیت، دوره بعد از جاهلیت، ببینید به این تقسیم میکنه. این منظور من. چون هر جایی برید تو مثال ها، من تو جایی که شده تو مثال ها دیدم همینطور. یعنی تو تاریخ نویسی شخصی، تو تاریخ نویسی جمعی کشور یا یه قبیله، و تو تاریخ نویسی جهانی، این رو ما معیار قرار میدیم. منظور من اینه. تو جاره بر بفهم
تاریخ، یه موقع حوادث ما جزئی نگاه میکنیم، مثلا میگیم انقلاب اسلامی سال 50 میشه یه حادثه و یه اتفاق دفعی، ولی خب میشه یه روی نگاه کرد
اون تدریجی
فضایی که منتهی به انقلاب، اینجوری میگیم که این انقلاب دفعی نبود، 100 سال قبل از اون یه سری جرقایی سری اتفاقاتی افتاد تا منتهی شد.
بله.
خاطر همین بخواییم به اون موجود زنده هم نگاه بکنیم، باید یه اتفاق و یه حادثه و یه بحران اتفاق میفته، یه فضای اجتماعی یا یه جهت‌دهی که اصلا از داخل هم نگاه کنید اتفاق نیفتاده، صرفا یه فضای حاکمه بر اون بوده که در 100 سال بهش جهت ده.
ببینید اونی که میشه معیار میشه بحران. وقتی تقسیم کردید میگید عوامل این چی بود؟ عواملش قطعا تدریجیه، اونطور که شما فهمیدید همینطور. یعنی شما، من حالا مصداق بگم به ذهن قاصر من، تو اصول اون بحران اساسی قضیه اخباریونه که پیش اومد. یعنی ما از ابتدا تا انتها جدی ترین مسئله‌ای که توی روال، تعبیرش دقیق نیست، روال حدودا خطی اصول داریم، در این یه بحرانی که پیش میاد ماجرای اخباریون. این بحران اصوله. 200 سال طول کشید تا بتونه خودشو بازسازی کنه برگرد. ولی دیگه برگشتی که خیلی متفاوت بود. و این نکته یه که تاریخ به ما یاد میده. اما شما وقتی این دوره رو جدا کردید، حالا میگید عوامل این که اخباریون پیش اومدن چی بود؟ چرا پیش اومدن؟ اون عواملی که بررسی کنید میبینید بله همینطوره. یعنی یه مجموعه ای از عوامله، و اینطور هم نیست که دفعی پیش اومده باشه. ولی خیلی عجیبه، شما میبینید به فاصله حدودا 100 سال حرفا اصلا تغییر میکنه، ادبیات ها تغییر میکنه، یه فرهنگ حاکمی میشه، به اصطلاح امروز میگه یه گفتمان غالبی میشه، همه چیو تحت تاثیر خودش قرار میده. نوه شهید ثانی تو اجازات خودش میگه من تعجب میکنم که جد من چجور این علوم رو بهش میپرداخته، از عامه، از امامیه، من تعجب میکنم. خیلی عجیبه، خودش میدونسته این علومو، ولی میگه من تعجب میکنم، برام جالب بود. نوه خود شهید ثانی، چرا؟ چون تو این فاصله جریان اخباری پیش اومد. خب میگم نوه خود شخص میگه من تعجب میکنم، ذهنیت ها عوض شده.
چی میگفتم؟
ببینید من نوه شهید ثانی، خب شهید ثانی تو همه علوم متبحر بود، همه علوم. و شما ببینید اجازات شهید ثانی رو، میگه من قرائات قرآن رو همش رو پیگیری کردم، به مصادر عامه میرسونه، قرائات، چه میدونم ریاضیات، هندسه، هر علمی که شما تو اون زمان علوم بوده ایشون مشغول بود، همه علوم، و اونم از امامیه و عامه، اصلا ابایی نداشته علمشو از اونهای بگیره، و این روال ثابتی بوده. نوه شهید ثانی خودش همین علما رو بلده، خیلی جالبه، خودش هم بلده، ولی میگه من تعجب میکنم از جدن با این گستردگی تو اجازاتش این حرفا رو میاره. من خب برام جالب بود چی شده، فقط جوابم همین بود، یعنی تو این فاصله جریان اخباری بوده. خب پس من عرضم اینجا شد که بحران، فهمش بفهم، بحران اتفاقیه که باعث میشه که این موجود زنده موجودیتش به خطر بیفته و چون ارگانیکه تلاش میکنه برای بقاء خودش از درون خودش ظرفیت‌هایی چون هست اون ظرفیت‌ها رو پرورش بده تا بتونه مقابله کنه با این بحران. لذا اصول با بحران مواجه شد، دوران فترت و رکود داشت، بعدش دوباره بعد حدود 200 سال احیا شد، دوباره اومد روی پا. خب این فعلا معیاری بود که من عرض کردم، یعنی اتفاقات مهم تأثیرگذار در حیات این علم که مصداق جلیش میشه بحران. خب بر اساس این اگر بخوام یه تقسیم بندی کلی عرض بکنم، این عرضی که داشتم در بین کلماتی که گفته شد به فرمایش عرافت نزدیکه. عرافت میفرماید که معیار تحولات نظریات متطور است. معیار اون پیشرفت نظریاته، اصلشون یه نقر میده. اما یه نظریه اگه بخواد پیشرفت کنه کی پیشرفت میکنه؟ نتیجه از صراع، یه جنگ، یه دعوا، نزاع حادی پیش اومده بوده، اون نزاع حاد باعث میشه یه نظریه جدید متولد بشه. میگه نظیر همین جنگایی که شما توی فضای اقتصادی و غیرش میبینید، پیشرفت های اقتصادی یک کشور وقتی که درگیر شده با یک کشور دیگه تو این درگیری تونسته غالب بشه. ایشون اینجوری مثال میزنه و بر اساس اون سه دوره تعریف میکنه برای اصول. من اینم بگم بعد بفهم. دوره اول دوره تأسیس علم اصول، دوره دوم دوره اخباریون و نزاع اخباریون و اصولیون، دوره سوم دوره حاضر. ایشون اینجوری میگه چرا؟ چون تو دوره حاضر شما در معرض تمدن‌ها، فکرها، حرفای جدید هستید، پیشرفت‌های علوم انسانی هستید، باید در قالب اینها حرف خودتون رو بزنید. ایشون سه دسته می‌کنه تفاوت. عرافه
فرمودید معیارش نظریه
متطوره، پیشرفت نظریه باعث میشه که دوره جدید ایجاد بشه. من عرضم قدری متفاوت بود ولی میگم بین همینا نزدیک بود، دقت فرموده باشید. من عرضم این بود بحران یا اصلا عوامل تأثیرگذار در حیات اون علم هستن، اون عوامل تأثیرگذار که داره اون رو به معرض نابودی گاهی میکشونه. بر اساس این اگر بخوایم دستبندی بکنیم، بفهم یه دستبندی اولیه میکنم، بعد ممکنه بفهم خب اولیش بحران نیست، چطور اومد اونو عرض میکنم. به یه بیان اگر بخوایم یه محور تعیین کنیم تو ماجرا، اون محوری که تعیین میکنیم عنوانش تدوینه. من اینم توضیح بدم چهار قسم معلوم میشه. ببینید یک چالش جدی در بسیاری از علوم، یه بحث بسیار مبنایی و ریشه‌ای، اینه که ما محور کارمون چی قرار بدیم. ببینید شما وقتی فقه میخونید، ما اگه میخوایم به نتیجه فقهی برسیم به کجا مراجعه کنیم دیگه دلمون قرص بشه؟ محور کار شما چی؟ و بر اساس اینکه شما چی رو محور قرار بدید، مکتبای مختلفی میتونن تعریف بشن.
باز
میخوام
الان، یعنی باز
معیار
تقسیم میخوام
بفرمایید، عنوان تقسیم میخوام بگم. معیار رو گفتم حدودا، حالا یه عنوانی میخوام بگم با این با هم دیگه تلفیقش میکنم سر جا. یعنی من یه کلمه بگم کل دوره ها با یه کلمه سامون بدم، منظورم اینه. ببینید بحران خیلی عامه، بحران خیلی عامه. چرا این بحران پیش اومده و این بحران اصل حرفش از کجاست که این بحران شده برای این علم خاص؟ من عرضم اینجاست. ببینید ما توی تمام علوم با یه چالشی مواجهیم و اون چالش عنوانش اینه، جایگاه تدوین. کلمه ای هم که میخوام تا آخر به کار برم کلمه تدوینه، تدوین و تنظیم. مرحوم شیخ رازی، در شیخ رازی عرب، از فقهای عرب معاصر شیخ انصاری و صاحب جواهر اینها بوده، ایشون در نجف که بوده نه به اصول ارادت داشته نه به منطق. خیلی جالب، مرحوم های بهجت نقل کردن، من خونده از فهمش میفهمودن که ایشون میگفته که لا حاجت لنا الى المنطق ولا الى الاصول. چرا؟ گفته بود که اما المنطق اما الاصول فعرفون، اصول که عرفه، عرفیه. و اما المنطق فعقلون، منطق هم که عقله. اما العقلو فعندنا، عقل داریم. و اما العرفو فنحنو، عرف هم که خودمونی. ببینید این چالش که میگم اینه، چالش تدوین. یعنی بابا شما اومدید اصول را انداختید، چیزای واضحی که خودمون داشتیم و ازمون گرفتید، مطالب کلاسیکی اووردید حاکم کردید، میبینید که او نمیتونم جوابتو بدم اما قانعم نمیشم اصلا. اشکال اصلیش این. ایشون هم همینو میگفت. ایشون میگفت مگه نمیگید منطق همون علمیه که روش استدلال عقل رو بررسی میکنه؟ خب عقلو که داریم که بلدیم. و همه های بحثی از وقتی یه جمله رو قبول نداشت تعلیقه میزن. اینجا ایشون میفهمد که خب درسته داریم، ولی یه جا باید بنویسیم همونی که داریم، یه جا باید بنویسیم، یه جا باید بنویسیم همین تدوینه. ببینید در فضای تدوین علوم یه چالشی وجود داره و اون چالش اینه، بسیاری از علوم ارتکازی هستن. شما وقتی اصول فقه میخونید، من یادمه امر عقیبه حظ رو که به ما میگفتن، من گفتم این خیلی واضحه دیگه، امر عقیبه حظ یعنی اباحه. چرا؟ چون خودمون میذاشتم جایی کسی که شنیده، دکتر بهش گفته نخور مثلا روغن و چربی ها نخور الان، بعد گفته دیگه حالا بخور، حالا بخور، نه نه الان برو مثلا یه غذای سرخ کردن همه الان برو. واضحه، همه میفهمم. شور بگه آقا الان فرصت دارم بشینم یا باید سری برم فور یا تراخی، میخنده بهش، میگه طلبگی خوندی، ذهنت از فاز عرفی فاصله گرفته. روشنه؟ امر عقیبه هست عرفیه. چیزایی دیگه، خیلی از سوالاتی که تو فضای اصول گفته میشد اصلا تحلیل ارتکازات عرفیه. شما جوابو داری، دوا و کفی که جواب داری خوده. خب این جوابی که داری، پس این کتاب چیه؟ نکته ای که چالش بود از ابتدا برای اصول الا یومنا هادا، هنوزم بحثه، اینه که آیا ما نیازی به علمی مثل اصول داریم یا نداریم؟ وقتی همش رو مدعی هستیم که از خودمون گرفتیم و از ارتکازات عمومی خودمون. این چالش اصلی در دوره‌های مختلف خودش رو مختلف نشون داده که آیا ما مجازیم، آیا ما لازم داریم به چنین تدوینی یا نه. تدوین یعنی چی؟ خب کسی ممکنه تو تدوین همون که آقای بهجت فهمون بنویسیم همین رو، مگه نداریم یه جا بنویسیم؟ مشکل چیه؟ مشکل همونیه که تو فضای اجتماعی بهش میگن مشکل بوروکراسی. مشکل اینه که امروز مینویسیم ولی نوشته هامون نسبت به داشته هامون اصالت پیدا میکنه. اون آقا میگفتش استاد سر درس تدریس میکنم، گفت آقا اینو کجا نوشته؟ گفت بذار کتابم چاپ بشه. میگم تو کتابم. حالا دارم میگم اگه درسته قبول کن، لازم نیست جایی نوشته باشه، نوشته اصالت پیدا میکنه. تو این چالش اصلی تدوینه. و خیلی این عجیبه آقا، این که من میگم کمرشکنه واقعا. دقت کنید، خود شما ارتکاز خودتونو وقتی میخواید قلمی کنید بنویسید، اولا میفهمید علما چی کار کرده و میفهمید مداد العلماء افضل، مداد العلماء چی اتفاق میفته. یه صفحه جواهری که بالای جنازه پسرش میشینه مینویسه، میگه اگه میدونستم بالاتر از این فضیلتیست نمیدونم اون کارو میکردم، ولی جنازه جوانش اینو مینویسه، حالا فرزندش اینو مینویسه. اون یه صفحه چی کار کرده صاحب جواهر که چه اتفاق افتاده تو اون یک صفحه نوشتن؟ اول آدم میفهمه اینو. ثانیا شما وقتی خودتون مینویسید میبینید که خودتون از اون ارتکاز اولتون تو این نوشته گاهی یکم فاصله گرفتید و خودتون از نوشته خودتون متاثر میشید. یادتونه میگفتن منطق میاد مغالطات رو برطرف میکنه؟ انسان خیلی وقتا خودش تو ذهن خودش با کلمات خودش مغالطه میکنه و اشتباه میکنه. این عجیبه، مغالطات اشتراک لفظی مال دیگرون نیست، مال خود آدم هم هست. ما مثالشو بیارم بحث کنیم، جالبه بحث. میخوام عرض بکنم تدوین اصالت پیدا میکنه. شکل چرا؟ چون منظمه، منضبطه، نوشته است، دستبندی داره. ارتکاز چیه؟ ارتکاز سیاله، لبیه، متوازه همیشه. و هر وقت دعوای ارتکاز و کلاس میشه، ارتکاز زود به نفع همه انصراف میده میره. تو ماجرا اینجا مکاتب مختلفی شکل گرفته، بعداً توضیح میدم. فقط این جمله رو الان بگم. این جمله رو مرحوم بهجت میفهموندن بعضی از اساتید ما. من پیگیری کردم تو کلماتشون یه جا تصریح میکنن. میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمد حسن، اعجوبه ای بوده در امور مختلف، در سیاستش، در علمش، دیانتش، تقواش خیلی عجیب بوده میرزا. یعنی یکی از کسایی که ارزش داره آدم وقت بذاره کامل زندگیشو بخونه، حتما برای زندگی طلبگیش نافع میرزاست. خیلی عجیبه ایشون. میرزای شیرازی، آی بهجت فهمیدم، فهمیدم اساتید ما به تبع استادشون میگفتن در هر مسئله‌ای که ورود کردید اول به ارتکاز خودتون مراجعه کنید. اول برید ببینید این مسئله جوابش چیه، به خودتون مراجعه کنید، بعد مراجعه کنید به ادله، به کلمات، ببینید چی گفتن. نمیگم اون حرف اولی حتما درسته ها، اصلا حرف ایشون نبود، گاهی حرف اولی درست نیست، ولی عادت بدید به خودتون که یک پیش نویس اولیه داشته باشه. اون پیش نویس اولیه اگه یه جایی تو نوشته ها از اون ارتکاز اولیه فاصله گرفتن، جلوتو میگیره، میگه نه ارتکاز جوری. خب حالا من عرضمو کوتاه بکنم. در علوم مختلف از قبیل اصول یه مشکلی وجود داره و اون این که ما در تحلیل عرفیات از طرفی معیارمون چیه؟ معیارمون همون فهم عرفیه، همون فهم عرفی که خودمون داریم. لذا وقتی علما گیر میکنن میگن که اینجا فهمش را به عرف واگذار میکنیم، یعنی عرف تحلیل دقیق تری داره از کلاس ما که من هنوز نتونستم اونو قلمی کنم، واگذارت میکنم به عرف. خودت داری او رو، یه ابزاری داری به جمله رو که میگن نمیدونی چجور. شما وقتی که بری توی بازار از یه بازاری بپرسی آقا پول چیه، چه جواب میده؟ من تو خدا بارو مسخره نکن، پول چیزیه که ما هر روز باید سر و کار داریم. بهش گفت حالا تعریف کنیم پولو، اگر تونست تعریف کنیم پولو. هیچ کس نمیتونه تعریف کنه ولی همه میدونن چیه. چرا تعریف نمیکنه؟ چون من اوضح الاشیایی. اما وقتی پای کلاس و تدوین و تنظیم و تقسیم میشه کار گره میخوره و شما میبینید خیلی وقتا علما تعریفی که میکنن بقیه میان تیربارون میکنن اون تعریف رو. چجوری تیربارون میکنن؟ همشون یه ارتکاز دارن، میگن اینی که تو گفتی با اون ارتکاز مطابق نیست، همشون اون ارتکاز رو محور قرار میدن، وگرنه نمیتونن زبان مشترک دارن، یعنی ندارن. البیع و مبادلت و مال به مال توی زبان مشترکه، همشون از به یه تحلیل عرفی دارن ارتکازی، میخوان اینو تدوینش کنن. آقا کل علم رو شاید بشه به این نزاع تدوین و تکوین خلاصه کرد. یک ارتکاز داریم، یک تدوین داریم. شما در مسیر علمی مدل میرزای شیرازی و مکتب ایشون این بوده، اینا ارتکاز محور بودن و نه فقط ایشونا، این اصلا میشه گفت تمام کسانی که واقع گرا هستن که این فطرت و طبیعت کار علمی به این معتقد. یعنی ما محور کارمون، معیارمون ارتکازه. خب پس اگر ارتکازه برای چی مینویسید؟ برای چی اصول تدوین کردید؟ برای چی؟ خب آقا درسته که ارتکازه ولی باید نوشته بشه. اگر نوشته نشه ما چجوری داوری کنیم، قضاوت کنیم، علمو چجوری پیشرفت بدیم؟ اساساً علم یعنی تبدیل کردن ارتکازات اجمالی به گزاره‌های تفصیلی. علم یعنی این است. علم همین. علم یعنی آنچه را که داری یا نداری و در واقع می‌بینی. حالا بعضیش ارتکازاته، بعضیش تجربیات مختلفه. نمیگم همش ارتکازیات. این قضاوت خیلی عامه. تو علومی که ما باهاش مواجهیم خیلی وقتا تو اصول و امثال اینها همین فضای ارتکازیات. علم یعنی تبدیل کردن اون اجمال‌ها به تفصیل‌ها. علم یعنی این. و ما ناچاریم از این، چاره‌ای نداریم، اما باید یه کارهایی رو انجام بدیم تا دوچار اون چالش‌هایی که گفتم که اصالت تدوینه نشیم، که حالا تو ادامه انشاءالله اون راهکارش رو توضیح میدم، ولی فعلا خواستم ایدهش رو طرح بکنم. اصول به عنوان یه علم مدون بزرگترین چالش، چالش تولدشه که اصلا من بیام یا نیام، بیام یا نیام. لذا میتونم توی یه بیان اینو به چند دسته دوره تقسیم کنم. اصول دوره اول دوره پیش از تدوین اصوله، پیشا تدوینش. دوره دوم دوره تدوین اصوله، دوره سوم بحران تدوینه و دوره چهارم پسا بحرانه. همش با همین جور را بینید، قبل از اینکه تدوین صورت بگیره، دوره اول قبل از تدوین، یعنی تکنگاری ها، رساله ها، بیاناتی که به صورت پراکنده صورت میگیره اما هنوز به عنوان یک علم جمع شده یک جا مدون نرسیده. دوره دوم میشه دوره تدوین، از زمانی که مدون شروع کردن بنویسن، کتاب ها رو نوشتن، این هی اومد رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد تا رسید به دوره اخباریون. در دوره اخباریون سوال اول زنده شد، ما وقتی که اصول امامیه داریم، کتاب مرحوم صاحب وسائل چیه؟ الفصول المهمه فی اصول الائمه. اصول الائمه جلوی اصول فقه، جلوی اصول اعتقادات، دو تا اصول قبول نداشتن، اصول اعتقادات، اصول فقه. الفصول المهمه فی اصول الائمه یعنی سوره مفصل هم هست دیدید، یعنی من وقتی اصول جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه ما رو دارم، چه نیازی دارم به اصولی که خیلیش متأثر از عامه است، اصلا از تدوینش چه نیازی دارم؟ اشکال این بود. لذا اومدن کتاب‌های اصولی معثور نوشتن. دوره چهارم دوره‌ای بود که بحران بود. این دوره بحران تدوین من عنوان کردم. دوره چهارم دوره بعد از باز تدوین، دوره باز تدوین، یعنی با عنایت به اون بحران اومدن دوباره خودشون رو تنظیم مجدد کردن به طوری که دیگه اشکالات امین اثرآبادی بر اونها وارد نباشه. این چهار دوره که از بزرگواران فهمش داشت. من شما فهمش داشتی؟
من مطلب میزه شیرازی درست نفهمیدم. هر مسئله اول به اتفاس خود میکنه،
بعد به ادله مراجعه کنه.
دلیلش چیه؟
فایده ای که داره اینه که اگر در مسائلی که یه معیارش یه ارتکاز عمومیه، اگر شما اولش به کلمات مراجعه کنید، سهولت عظمت اون کلمات چشم شما رو پر بکنه. این قاعده است. اساساً بزرگانی از علما اونجا بحث کردن. شما وقتی به فطرت خودتون مراجعه میکنید، اونجا مثل اینکه یه استادی سر کلاس از شما سوالی میپرسه، شما اونجا میگید خب فطرت من این بزنم، استاد میگه اینو علامه حلی هم گفته. خب شما که علامه حلی نیستید، ولی شما در فطرت خودتون با علامه حلی شریکید. اون اول کار یه حرفی رو زدی که علامه هم همونو تو به اصطلاح منظر خودش مشاهده کرده. من ایشون میگه اون مشاهده اولیه واقعیت از خودتون دریغ نکنید، برید، ممکنه به جنبندی نرسید، ممکنه برسید. اگر رسیدید اونو یادداشت بکنید. دو حالت رخ میده، یا بعدن توی کلمات مستقر میشه، یا بعدن گفت مرمای بهجت تو بحث فقهی اون رؤیت با چشم مسلح اونا، ایشون خب فتواش مسلح، ایشون رسالهشون نوشت، یه فتواشو داد، رساله ها نوشته شد علیه این حرف. خب یزدی بود که جدید بود، گفت آزادهشون گفتن که میگفتن میدیدم مشغوله داره اون رساله جوابو میخونه. ایشون میگفت بعدش گفتم که خب نظرتون چی شد؟ فهمیدن که در نظر خودمان محکمتر شدیم. یعنی گاهی ردیه است، ولی این ردیه بیشتر به اون تثبیت حرف کمک میکنه. آدم این ردها، من به این فکر نکردم، این جوابم به ذهنم اومد. خلاصه گاهی است اون نظر اولیه نظرات دیگه تثبیتش میکنه، گاهی است نه برش میگردونه، شکست میخوره. و از اون جایی که شکست مقدمه پیروزی است، این دومی نتایج خیلی بیشتری داره برای آدم تو طلبی. یعنی وقتی اون فهمید اشکالی داشته، چون ارتکاز دو جوره، همیشه مصیب نیست اون ارتکاز، گاهی ارتکاز بدویه، بعدا باید درست بشه، حرفا میاد بعدش. ببخشید
برای مثال استعمال دفتر اکثر از من رو برمیدید. خب شما فرمودید که اون یه ابتدا یه ارتکاز عرفی داشتن، اولین کسی که بحث رو مطرح کرده و اون سید مرتضی،
تهش هم آخرش بعد اون همه بحثا آخرش رسیده به
همون ارتکاز عرفی،
یعنی همون ارتکاز عرفی.
بله.
حالا اینکه این سیر بیا تدوین بشه نوشته بشه تهش هم همه اشکال بشه بازم برگرده به اون ارتکاز عرفی چه فایده داره؟ شما میفرمایید مثلا خب حالا ما به تحلیلش هم میرسیم.
بله.
تهش هم ارتکاز عرفیه.
بله. ببینید یه این مطلب آقام یه اشاره کردن جلسه پیش، این یه وقتی باید بهش بپردازه. من الان ولو کوتاه یه اشاره میکنم. من الان چند تا عنوان عرض کردم، بحث مثلا ارگانیک و مکانیک اصطلاح عرض کردم، اصطلاح خودمونی برای اینکه ولی بحث جلو بره. یه بحث تحقیقات پویا و ایستا یا همزمانی و در زمانی رو مطرح کردم، یه تدوین و ارتکاز مطرح کردم، یه عنوان دیگه هم اگه بخوام کنار اینا بذارم اینه علم ایدئال و علم بالفعل. اینم به نظرم تقسیم بسیار مهمه. شما یه علمی دارید، اون علم یه جایی داره، اصلا هم بحث اینایی که ما الان بحث میکنیم نیست. علم ببینید، بذارید مثال بزنم به شما. میگم منطق، میگه منطق چیه؟ علمون آلتون قانونیه تحسم و مراعاتها از ذهن ان الخطع فلفی. یا میگن اصول، یه زمانی یه آقایی بود مفهمود که طلبی داشته مباحثه طلبگی میکردیم سر سفره، ایشون میگفت به نظر من روال آموزشی موجود غلط. گفتم چرا؟ گفت خب مگه نمیگید اصول مقدمه فقه؟ شما اگه اصول یاد بگیرید روش فقه رو بهتون یاد میده استنباط، درسته؟ و شما بلد نباشید غلط راه میرید دیگه. گفت باید فقه کلا تعطیل بشه، تحصیلش اصول یه دوره کامل خونده بشه بعد فقه. خب ببینید این خلاف روال رایجه و 100% هم اشتباه. یعنی حالا شما ممکنه بگید تو ذهن تو من، یعنی 0.01%، حالا چه طلبگی ناقص 0.01% احتمال صد نمیدم تو هیچ، برام واضحه که این درست است. ولی میخوام به اون نکتهش اشاره کنم. من به ایشون گفتم ببین شما الان دو تا کلمه اصول به کار بردی، این دو تا کلمه با هم یکی نیست، اینجا یه مغالطه اشتراک لفظی داره رخ میده. شما گفتی اصول، گفتی اصول یعنی چی؟ العناصر المشترکه وقتی داشته باشی میتونی استنباط فقهی بکنی، خیلی خوبه، خیلی قشنگه، باغ سبز و خرمی. یه اصول موجود داری. سوال من اینه نسبت اصول بالفعل تو با اصول ایدئال تو چیه؟ اون اصولی که داری میگی اون اصول ایدئاله، اون اصولی که داری اصول بالفعل. ما یه علم ایدئال داریم، خیلی وقتا توی حرفا این مغالطه رخ میده. ببینید این مغالطه رو تأمل بفرمایید. ما یه علم ایدئال داریم، اون علم ایدئال نزد اهلش که اهل بیت هستن موجود، اونا دارن اون علم و اونا نیازی به تحصیل ندارن، واقعیت مطلب نزد اونهاست. العلم نقطتون، همشو به اجمالش و تفصیلش دارا هست، درسته؟ تو اون روایت مکتب رفتن امام جواد و اینا هست، دیدید؟ اون روایت مکتب وسط کار، حالا منبعش الان از منابع متقدمه ولی کفایت الاثر یادم نیست، ولی ماجرای شهادت امام رضا در مدینه رو توضیح میده نه در مرو. ما این ولیشو بیشتر شنیدیم، در سمت خراسان شهادت امام رضا. میگه امام جواد در مکتب بود، دیدم که اون مثلا معلم میگه مؤدب به اصطلاح، میگه دیدم امام جواد حالش متغیر شد، گفت الان والد ما رو به شهادت رسوند، شهید شد پدر من. بعد میگه گفتم شما میدونید؟ گفت بله. بعد حضرت هم حالا هر سوالی از قرآن داری از من بپرس، که شروع کرد از او از قرآن پرسن، حضرت هم به تفصیل همه آیات رو به او جواب داد. مرزم اینه به حسب ظاهر مؤدبی داشته امام، تو جلسه او داره، خب او مؤدبه، مؤدبه در واقع. لذا این به اون نحوه عالی خودش نزد اهلش هست. ما اینی که داریم صحبت بکنیم علم مدونه، علمیه که با تلاش تعاون جمعی بشری قراره مرتکزاتی که از مدون بشه. تو این مسیر فراز و نشیب داره، بحران داره. شما میفهمید فایدهش چیه؟ ببینید علم لحظه اولش یه ارتکازیاتی بوده، آخرالان باید برگرده به اینجا، ولی چجور؟ به نحوی که همه اون اجمالاتش تفصیل شده باشه، همه اون اجمالات تفصیل شده باشه. روز اول که گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا رو چی گفتن؟ گفتن استعمال لفظ سرویس از معنا میشه به ارتکاز. روز آخری که امروز میگیم میشه، جواب همه کوچه پس کوچه هایی که به ما شبهه میکنن دو داریم. فرق نداره؟ فرقش اینه شما تمام چالش ها رو پشت سر گذاشتید و برای همش پاسخ دارید، یعنی کاملا با بصیرت از اون معلوم خودت دفاع میکنی. به این میگن علم. و دانستن این مسیر فایدهش اینه که شما امروز اگر دوباره کسی اشکال کرد میگه بابا این که جوابش اینجا حاصله، دیگه نمیتونه اصلا اشکال کنه، چون تمام جواباش تو خود علم فراهمه. و شما اینم در نظر بگیرید فضای خود علم یه فضای به اصطلاح نخبگانیه، یعنی اینطور نیستش که یه کسی همینجوری اشکال بگیره. شما ببینید علما گاهی وسط بحث حرفو که میفهمید دیگه بحث قطع شد، گفتم فهمیده جوابو گرفتم، یعنی نظام خاتمه پیدا میکنه تو اینجور موارد. خب حالا من تلاش کردم اون مقصود حاصل شد. خب پس چهار داره فرمایشی بود بازم؟ بله بفهم.
در تاریخ حوادث به علم اصول همون حادثه که رخ داده تدوینه، و تدوینی که میفرمایید
حادثهش تدوین نیست. ببینید اینجوره، علم اصلا علم یعنی تدوین. یک چالشی از روز اولش بوده، یه زمانی کاملا فعال شده. اون چالش این بوده که ما چه نیازی به تدوین داریم وقتی اهل بیت داریم، چه نیازی به این تدوین داریم. این چالش بوده، ولی به برکت علما و با فرارسیدن دوره غیبت و انقطاع ظاهری از امام توجیه حسابیش فراهم شده که بیایم اینو داشته باشیم. این آمد آرام آرام آرام، ولی یه سری مسئله هاش به مرور زمان دوباره سوال ایجاد کرد، به نحوی که دیگه حرکت رو وایسون گفت وایسید ببینم اگه میخواد به این برسه که اصول بشه سنیگری شیعه، ما نمیخوایم اصلا اصول رو. این چالش اصلی اخباریون. اینا دیدن که این شکل اصول داره به بی انضباطی منتهی میشه. من دفاع نمی کنم، ولی باید وقتی یه نظری میاد جوری دفاع کرد که خود او بگه که من موافقم با نظرتون. اینجور اینا میدیدن این نحوه چینش داره یه جوری بی انضباط میشه که مرز فقه شیعه با مرز فقه سنی رو که از روز اول کشمس واضح بوده داره اینا رو جا به جا میکنه. و این مطلب چیزی نبود که بشه زود حلش کرد، کتاب ها نوشته شده بود، مطالب گفته شده بود. وحید بهبهانی که میگن مؤسس، کم کلمه نیست، خیلی انسان عجیبیه وحید. وحید اومد باز تنظیم انجام کرد، داد تیر خلاص رو شیخ انصاری زد. که وقتی کتابشو بر پایه قطع تنظیم کرد در یک کلمه کوتاه، اونا میگفتن سنیا بر اساس زن و گمان میرن جلو، شما فقهتون زنیات. شیخ انصاری کتاب اولش رو گذاشت چی؟ مباحث القطع، کل زنونم برمیگردن به قطع. لذا مظفر کوتاه میگفت، میگفت علمون او علمی، اصول ما یه لحظه از علم شما جدا نمیشه. ببینید لذا شیخ انصاری گفت، گفت اگر امین از ترابادی زنده بود اصول منو قبول میکرد. به خاطر اینه من تصورم، من تصورم اینه به خاطر اینه، یعنی من یه جوری باز تنظیم کردم که دیگه امین استرآبادی وقتی نگاه کنم نه من واقعا با این اصول مشکل ندارم، من با اصولی که میخواد بین زن و قطع و قیاس و تنقیه منات و اینا فاصله نده من مشکل دارم. نمیدونم خوندم این رو از فرمایش مرحوم شیخ در خاطرات شیخ انصاری، یعنی خاطراتی که ازشون نقل شده من خوندم، ولی آدرسش رو متاسفانه یادداشت نکردم. متعددم یادم خوندم که شیخ فرموده بود اگر امین استرآبادی زنده بود اصول من را قبول کرد. امین استرآبادی کم کسی نبود، خودش حکمت مرسومم خونده بود، ایشون کتاب حکمت داره امین. یعنی انسان بسیار بزرگیه تو فضای علمی، و خب کار عجیبی هم کرد دیگه، یعنی اون فواید مدنیش یه آثار عجیبی داشت. الایه و مناهادا یه سری آثار مثبت و یه سری آثار غیرش باقی مونده، یعنی هنوزم اینطور نیستش که مثلا بگیم تموم شده کلا، نه حرفاش تو کلاس مونده هنوز قشنگ.
رو با توجه به این اخباریگری و اصول کلا فکر کنیم نماز تسلیم بذاریم بس همین دعوا بین اخباریم با اصولیون؟
من عرض کردم جدی ترین بحران همینه.
خب
ولی این بحران تو دوره‌های مختلف سوالای مختلفیه، یعنی تنها سوال اخباریون نیست. من اینا رو به مرور تو اون مرحله بعدی که اینا رو توضیح بدم عرض میکنم انشالله. پس فعلا من 4 دوره رو عرض کردم محضرتون و اون چالش اصلی هم عرض کردم که تدوین مرتکزات بود و ارتکاز جایگاهش. توی بحثای بعدی یه دور اسامی علما رو و کتاب‌های مطرح دوره‌های مختلف رو بدون در نظر گرفتن دوره‌ای که کدومه عرض بکنم خوبه که ما اینا رو بشناسیم و اینو یه مباحثه‌ای بکنیم. بعدش ورود تفصیلی میکنم به این دوره‌هایی که اسمش برده شد، چون بعضیاش خودش یه شاخه‌های زیرش هست که خود اون شاخه باید جدا بررسی بشه، یعنی خود دوره باز تدوین چند تا لایه بحث داره، چون مثلا اینکه ما مباحثاتمون خیلی وقتا مکاسب و کفایه و این هاست و ادامه این مکاسب و اینها باید آدم تاریخش رو بهتر بدونه. ان شاءالله بمونه برای جلسه آینده. ببخشید سرزم درد رو دادم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.